کتابخانه نیمه شب، نویسنده مات هیگ، خانش بنفشه، پارت 17. جایی جز اینجا. نورا به محض اینکه وارد مرکز سالمندان برگ بلوط شد و حتی قبل از آن که به میز پذیرش برسد، پیرمرد عینکی فرتوت آشنایی را دید. پیرمرد درگیر مکالمه ای پر سر و صدا با یکی از پرستاران بود که به قیافهش میخورد خسته باشد. مثل آهی خسته در کالبدی انسانی. پیرمرد گفت: واقعا دوست دارم برم توی باغ. ببخشید ولی امروز دارن از باغ استفاده میکنن. فقط میخوام رو نیمکت بشینم و روزنامه بخونم. شاید اگه واسه کلاس باغبونی شرکت کرده بودین. نمیخوام تو کلاس باغبونی شرکت کنم. اصلا میخوام زنگ بزنم داوک. از اولم اشتباه کردم اومدم اینجا. نورا قبلا وقتی داروهای همسایه پیرش را برای او میبرد اسم پسرش داوک را شنیده بود. ظاهراً پسرش می‌خواست او را به خانه سالمندان بفرستد، اما آقای بنرجی اصرار داشت که در خانه خودش بماند. هیچ جوری نمیشه من. سرانجام اینجا بود که متوجه شد کسی خیره نگاهش می‌کند. آقای بنرجی. آقای بنرجی گیج و سردرگم به او خیره شد. بله شما؟ من نورام. نوراسید. بعد چون دست پاچه تر از آن بود که بتواند درست فکر کند حرفش را ادامه داد: همسایتون هستم توی بولوار بنکرافت. آقای بنرجی سر تکان داد: فکر کنم اشتباه گرفتی جانم، من 3 سال اونجا زندگی نمی کنم، کاملنم مطمئنم که تو همسایم نبودی. پرستار جوری سرش را به سمت آقای بنرجی کج کرد که انگار به سگی سردرگم نگاه می کند. شاید یادتون رفته. نورا که متوجه اشتباهش شده بود سریع گفت: نه نه راست میگن، من اشتباه کردم. بعضی وقتا حافظم اذیت میکنه. هیچ وقت توی اون خیابون زندگی نکردم. یه جای دیگه بود با یه نفر دیگه، ببخشید. پرستار و آقای بنرجی دوباره برگشتند سراغ مکالمه خودشان و نورا یاد باغچه پر از گلهای انگشتانه و زنبق جلوی خانه آقای بنرجی افتاد. میتونم کمکتون کنم؟ نورا به سمت متصدی میز پذیرش برگشت. مردی مو قرمز و عینکی با لحنی آرام و پوست ککمکی و لهجه ملایم اسکاتلندی. نورا اسمش را گفت و همچنین توضیح داد که پیش از آمدن تماس گرفته. در ابتدا مرد کمی گیج شده بود. گفتین پیغام گذاشتین؟ مرد در حالی که دنبال ایمیل او میگشت آهنگی آرام را زیر لب زمزمه میکرد. آره پیغام صوتی گذاشتم. کمی کلی تلاش کردم با اپراتور صحبت کنم اما نشد. واسه همین دیگه پیغام گذاشتم. ایمیلم دادم. آها درسته که اینطور. خب متاسفم. اومدین اعضای خانوادتون رو ببینین؟ نورا گفت: نه خانوادهشون نیستم. فقط قبلا میشناختمشون. البته ایشونم منو میشناسن. اسمش خانم علمه. نورا سعی کرد اسم کامل خانم علم را به یاد بیاورد. ببخشید لوئیس علم. اگه اسمم رو بهش بگین میشناسن. نورا، نورا سید. قبلا کتابدارمون بودن توی مدرسه هیزلدنگ. گفتم شاید دوست داشته باشن یه سر بهشون بزنم. مرد دست از نگاه کردن به مانیتور کامپیوترش برداشت و با تعجبی که تلاشی برای پنهان کردنش نمی کرد به نورا خیره شد. نورا در ابتدا فکر کرد اشتباهی کرده یا دیلن آن شب در لاکانتینا اشتباه برایش توضیح داده، یا شاید هم خانم علم در این زندگی سرنوشت متفاوتی دارد. البته نورا نمی دانست چطور با تصمیم خودش برای کار کردن در پناهگاه حیوانات می توانسته برای خانم علم در این زندگی سرنوشت متفاوتی رقم بزند، اما اصلا منطقی هم نبود، چون نورا در هیچ کدام از این دو زندگی بعد از دوران مدرسه دیگر با زن کتابدار ارتباطی نداشت. نورا از متصدی پرسید: چی شده؟ خیلی متاسفم که باید اینو بهتون بگم، اما لوئیس الم دیگه اینجا نیست. پس کجاست؟ خب راستش 3 هفته پیش فوت کرد. نورا در ابتدا فکر کرد حتما در اسنادشان اشتباهی پیش آمده. مطمئنین؟ بله، متاسفانه کاملا مطمئنم. نورا گفت اوه. واقعا نمی دانست باید چه بگوید یا اصلا چه حسی داشته باشد. نگاهی به کیسه‌اش انداخت که در مسیر آمدن به اینجا آن را کنار خود گذاشته بود. کیسه‌ای که درونش یک دست مهره شطرنج بود و نورا به قصد نشستن کنار خانم علم و بازی کردن با او آورده بودش. ببخشید، نمی دونستم. آخه سالها می شد که ندیده بودمشون. خیلی ساله. از یه نفر شنیدم که اینجا هستن. متصدی گفت خیلی متاسفم. نه اشکالی نداره، فقط میخواستم ازشون بابت اینکه اینقدر با هم مهربون بودن تشکر کنم. مرد گفت در کمال آرامش فوت کردن، توی خواب. نورا لبخندی زد و مؤدبانه از میز فاصله گرفت. خوبه، ممنون 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 که مراقبشون بودین. دیگه میرم، خدا نگهدار. برخوردی با پلیس. با کیسه پر از مهره‌های شطرنجش به خیابان شکسپیر قدم گذاشت. واقعاً نمی‌دانست باید چه کار کند. تمام بدنش مورمور می‌شد، اما نه مورموری که سوزن سوزنی باشد. بیشتر شبیه همان حس عجیب برق گرفتگی بود که وقتی به انتهای زندگی خاصی نزدیک می‌شد، احساسش می‌کرد. سعی کرد احساس عجیب بدنش را نادیده بگیرد و در جهت کلی پارکینگ به راه افتاد. از کنار حیاط آپارتمان سابقش در ساختمان 33 بولوار بنکرافت گذشت. مردی که نورا تا به حال ندیده بودش سطل بازیافتی را از آپارتمان بیرون می آورد. یاد خانه زیبای کنونیش در کمبریج افتاد و بی اختیار آن را با آپارتمان نقلیش در این خیابان پر از آشغال مقایسه کرد. احساس مرمورش کمی از بین رفت. از کنار خانه آقای بنرجی گذشت، یا در واقع خانه‌ای که در زندگی دیگری متعلق به آقای بنرجی بود. متوجه شد تنها خانه بولوار است که تبدیل به آپارتمان‌های اجاره‌ای نشده. البته ظاهرش بسیار تغییر کرده بود. حیاط جلویی کوچک خانه پر از علف هرز بود و هیچ نشانی از گل‌های کلماتیس و گل‌های حنای گلدانی دیده نمی‌شد که نورا تابستان سال گذشته موقع عمل لگن آقای بنرجی برایش خریده بود. چند قوطی له شده نوشیدنی در پیاده رو افتاده بود. نورا زنی را دید که پوستی برنزه داشت و موهای بورش را گوجه‌ای بسته بود و با دو بچه کوچک سوار کالسکه‌ای دو نفره در پیاده رو به سمتش می آمد. خسته به نظر می رسید. روزی که نورا تصمیم گرفت بمیرد، همین زن در روزنامه فروشی با او حرف زد. همان زن که شاد و بیخیال به نظر می رسید. کریان متوجه نورا نشده بود، چون یکی از بچه هایش بلند بلند گریه می کرد و کریان سعی داشت با تکان دادن دایناسور پلاستیکی جلوی او آرامش کند. من و جیک مثل دوتا خرگوش افتاده بودیم به جون هم، ولی خب بالاخره موفق شدیم. دوتا کوچولوی شیطون داریم، اما میارزید. میدونی چی میگم؟ احساس میکنم کامل شدم. میتونم عکساشون رو نشونت بدم. بعد کریان سرش را بالا آورد و نورا را دید. میشناسمت، نه؟ نورایی؟ آره. سلام نورا. سلام کریان. اسممو یادته؟ وای، تو مدرسه حسابی ازت خوشم می اومد. به نظرم می اومد همه چیز تموم باشی. تونستی توی المپیک شرکت کنی. راستش آره، یه جورایی، دست کم یه زمانی. البته اون چیزی نبود که می خواستم. ولی خب مگه اصلا میشه همه چیز همون باشه که می خواییم؟ موافق نیستی؟ یک لحظه به نظر رسید کریان گیج شد. بعد پسرش دایناسور را کف پیاده رو پرتاب کرد و دایناسور کنار قوطی‌های له شده افتاد. آه آره، نورا دایناسور را برداشت. حالا که از نزدیک نگاهش می کرد، یک استگوزوروس بود و به کریان داد. کریان با لبخندی قدردانیش را نشان داد و بعد داخل خانه ای رفت که زمانی مال آقای بنرجی بود. پسرش بلا فاصله دوباره زد زیر گریه. نورا گفت خداحافظ. آره خداحافظ. نورا به تفاوت زندگی ها فکر کرد. چه چیزی باعث شده بود آقای بنرجی آن همه اصرار به ماندن در خانه اش را کنار بگذارد و به خانه سالمندان برود؟ نورا تنها تفاوت میان این دو زندگی بود. اما مگر چه فرقی داشت؟ چه کار کرده بود؟ سبد خرید آنلاینش را راه انداخته بود. چند بار نسخه های دارویش را از داروخانه گرفته بود. خانم علم گفته بود هرگز اهمیت زیاد چیزهای کوچک را نادیده نگیر. همیشه باید اینو به یاد داشته باشی. نورا به پنجره آپارتمان خودش خیره شد. به خودش در زندگی اصلیش فکر کرد که در همان اتاق خواب جایی میان مرگ و زندگی گیر افتاده بود. برای نخستین بار جوری نگران خودش شد که گویی درباره شخصی غریبه فکر می کرد. نه صرفا خودش در زندگی دیگری، بلکه عملا انسانی دیگر. انگار که سرانجام پس از تجربه این همه زندگی به شخصیتی تبدیل شده بود که دلش برای خود سابقش می سوخت. البته نه به آن شکل که برای خودش دل بسوزاند، چون دیگر حالا عوض شده بود. بعد کسی پشت پنجره آپارتمان نورا پدیدار شد. زنی که او نبود و گربه‌ای در دست داشت که ولتر نبود. دست کم نورا امیدوار بود که این طور باشد. هرچند که دوباره احساس گیجی و مورمور می کرد. به سمت شهر به راه افتاد و در خیابان اصلی قدم زد. بله، حالا با گذشته اش فرق می کرد. قوی تر شده بود. درون خود چیزهایی دیده بود که قبلن حتی از وجودشان هم خبر نداشت. چیزهایی که به لطف تجربیاتی همچون آواز خواندن برای استادیومی پر از آدم، فراری دادن خرس قطبی و احساس عشق و ترس و شجاعت به دست آورده بود. جلوی فروشگاه بوتس شلوغ شده بود. پلیس‌های یونیفرم پوش داشتند دو پسر را بازداشت می‌کردند و کمی آن طرف‌تر پلیسی لباس شخصی با بیسیمش حرف می‌زد. نورا یکی از پسرها را شناخت و به سمتش رفت. لئو! یکی از پلیس‌ها به نورا اشاره کرد که جلو نیاید. لئو پرسید: جنابالی؟ من. نورا متوجه شد که نمی‌تواند بگوید معلم پیانوی تو. همچنین می‌دانست در چنین شرایطی به زبان آوردن حرفی که قصدش را داشت چقدر مسخره بود. اما در هر صورت آن را گفت. کلاس موسیقی می‌ری؟ لئو در حالی که دستبند می‌خورد سرش را پایین انداخت. کلاس موسیقی کجا بوده؟ قدرت صدایش را از دست داده بود. مأمور پلیس حالا خسته به نظر می‌رسید. لطفاً این قضیه را به ما بسپارین خانم. نورا به او گفت بچه که خوبیه، لطفاً خیلی بهش سخت نگیرین. خب این بچه خوب همین حالا اندازه 200 پوند از اون مغازه دزدی کرده. همچنین معلوم شد که سلاح داشته.
سلاح؟
یه چاقو.
نه نه حتماً اشتباهی شده، اصلاً اینطور بچه ای نیست.
مأمور پلیس به همکارش گفت شنیدی؟ این خانم فکر میکنه دوست عزیزمون لئو تامپسون از اون بچه هایی نیست که خودشو توی درد سر بندازه. مأمور دوم خندید. این بچه همیشه یه پاش تو هلفتونیه. مأمور اول گفت خب دیگه بهتره برین و بذارین کارامونو بکنیم. نورا گفت البته
هر کاری که گفتن انجام بده لئو، باشه؟
لئو جوری نگاهش کرد که انگار فکر می‌کرد کسی او را برای مسخره بازی فرستاده تا این حرف‌ها را بزند. چند سال پیش دورین مادر لئو به مغازه تئوری ریسمان آمد تا کیبورد ارزانی برای پسرش بخرد. نگران کارهای پسرش در مدرسه بود. پسرش هم نشانه‌هایی از علاقه به موسیقی نشان داده بود. برای همین دورین می‌خواست او را به کلاس پیانو بفرستد. نورا برای او توضیح داده بود که پیانوی الکتریکی دارد و می تواند با آن بنوازد، اما برای تدریس آموزش ندیده. دورین هم توضیح داد که خیلی پول ندارد، اما در هر صورت با همدیگر قرار و مداری گذاشتند و بدین ترتیب نورا عصرهای سه‌شنبه با اشتیاق صرف یاد دادن تفاوت میان آکورد هفتم مینور و ماژور به لئو می کرد و نظرش این بود که لئو پسر خیلی خوبی است و اشتیاق زیادی برای یادگیری دارد. دورین متوجه شده بود که لئو با آدم‌های نادرستی می‌گردد، اما وقتی یادگیری موسیقی را شروع کرد، در بقیه چیزها هم دست و پایش را جمع کرد. ناگهان مدتی بعد دیگر بحث کردن با معلم‌ها را کنار گذاشت و با اشتیاق و اراده زیاد به یادگیری و تمرین آهنگ‌های شوپن، اسکات جاپلین، فرانک اوشن، جان لجند و ریکس اورنج کانتی پرداخت. حرفی را به یاد آورد که خانم علم در یکی از نخستین ملاقات‌های نورا از کتابخانه نیمه شب زده بود. هر زندگی میلیون‌ها تصمیم رو شامل میشه. بعضی از این تصمیم‌ها بزرگ هستن و بعضی کوچیک، اما هر بار که تصمیمی گرفته میشه نتیجه تغییر میکنه. تغییری جبران ناپذیر که به نوبه خودش موجب تغییرات دیگه ای میشه. در این زندگی نورا در دانشگاه کمبریج کارشناسی ارشد خوانده، با اش ازدواج کرده و بچه دار شده بود. و برعکس 4 سال پیش در آن روز کذایی که کورین و لئو به مغازه آمدند، نورا آنجا نبود. در این خط زمانی دورین هرگز نتوانسته بود معلم موسیقی ارزان قیمتی پیدا کند و به همین خاطر لئو به اندازه کافی درگیر موسیقی نشده بود تا بفهمد در آن مهارت دارد. هرگز عصر سه‌شنبه ها کنار نورا جلوی پیانوی الکتریکی ننشسته و استعدادش شکوفا نشده بود تا بعد به خانه برود و آهنگ های خودش را بسازد. نورا احساس ضعف می کرد. نه فقط احساس مورمور و گیجی، بلکه حسی قوی تر گویی به عمق پوچی پرتاب می شد. همزمان یک لحظه دیدش تار شد. حسی که به او می گفت نورایی دیگر آماده است تا به محض رفتن او جایش را بگیرد و مغزش با اشتیاق تمام حفره‌های داستانش را پر خواهد کرد تا دلیلی موجه برای این سفر یک روزه به بدفورد داشته باشد و حتی تمام لحظات فقدانش در این دنیا را ماستمالی کند. نورا نگران از معنای پشت این حس از لئو و دوستش رو برگرداند و اجازه داد زیر نگاه همه رهگذران خیابان اصلی شهر به طرف خودروهای پلیس برده شوند. نورا با قدم‌هایی سریع‌تر از قبل به طرف پارکینگ شهر به راه افتاد. زندگی خوبیه، زندگی خوبیه، زندگی خوبیه. نگاه نو به همه چیز. در مسیر ایستگاه از کنار لاکانتینا گذشت که چینش زیگزاگ مانند دکوراسیون شلوغ قرمز و زردش حس سردردی میگرنی با حال و هوای مکزیک را به یاد او می آورد. گارسونی داخل رستوران بود که صندلی‌ها را از روی میزها پایین می گذاشت. مغازه تئوری ریسمان هم بسته و کاغذی دست نوشته به در آن چسبانده شده بود. افسوس که تئوری ریسمان دیگر قادر به ماندن در این ملک نیست. به علت افزایش اجاره خیلی ساده دیگر دخل و خرج ما نمی خواند. از تمام مشتریان وفادار من متشکرم. اشکالی نداره، خودتون رو مقصر ندونین، میتونین راه خودتون رو برین. خدا میدونه اگه شما نبودین ما چی میشدیم. دقیقا همان متنی که نورا با دیلن دیده بود. طبق تاریخ نوشته شده با ماژیک و دستخط ریز نیل روی کاغذ، این نوشته تقریباً متعلق به 3 ماه پیش بود. نورا احساس می‌کرد چون تئوری ریسمان برای خیلی‌ها اهمیت زیادی داشت، با این حال زمانی که تئوری ریسمان با مشکل مواجه شده، نورا در آن کار نمی‌کرده. خب، فکر کنم پیانوهای الکتریکی زیادی فروختم. چند تا هم گیتار خیلی خوب فروختم. جو و نورا در دوران نوجوانی مثل همه نوجوانها شوخی‌های بسیاری با شهرشان می‌کردند و یکی از حرف‌هایشان هم این بود که زندان بدفورد در واقع زندان داخلی شهر است و بقیه شهر هم نقش زندان بیرونی را ایفا می‌کنند. هر موقعیتی که برای فرار به دست آوردی باید از آن استفاده کنی. اما حالا در حالی که به ایستگاه نزدیک می شد، گویی خورشید برای نخستین بار بیرون آمده بود و نورا متوجه شد در تمام این سالها دید اشتباهی به شهر داشته. وقتی از کنار مجسمه جان هاوارد، اصلاحگر زندانهای بدفورد در میدان سنت پاول گذشت و درختهای اطراف و رودخانه پشت آن را زیر نور خورشید دید، به این فکر افتاد که شاید اصلاً نخستین بار است که این چیزها را می‌بیند. آنچه نگاهش می‌کنی اهمیتی ندارد. آن چیزی مهم است که می‌بینی. در مسیر بازگشت به کمبریج، در امنیت و آرامش خودروی آودی گران قیمتش که بوی نسبتاً تهوع‌آور پلاستیک و دیگر مواد شیمیایی و مصنوعی را می‌داد، در ترافیک سنگین خیابان رانندگی می کرد و از کنار ماشین ها همچون زندگی های فراموش شده می گذشت.
عمیقاً آرزو می کرد قبل از مرگ خانم علم واقعی توانسته بود او را ببیند. خوب می شد اگر قبل از درگذشت او یک دست دیگر با هم دیگر شطرنج بازی می کردند. بعد هم یاد لئوی بیچاره افتاد که در سلول بی پنجره‌ای توی اداره پلیس بتفورد نشسته و منتظر دورین بود که بیاید دنبالش. نورا آرام گفت این بهترین زندگیه. دیگر ناامید شده بود. این بهترین زندگیه. همینجا میمونم. انتخابم همین زندگیه. این بهترین زندگیه. این بهترین زندگیه. اما میدانست که خیلی وقت ندارد. گلها آب دارند. جلوی خانه پارک کرد و داخل دوید. افلاطون با خوشحالی به استقبالش آمد. نورا ناامیدانه صدا زد. اش، مالی؟ باید آنها را می دید. می دانست که خیلی وقت ندارد. حس می کرد کتابخانه نیمه شب منتظرش است. اش با لحنی شاد از باغچه پشتی خانه جواب داد. بیرونیم. در نتیجه نورا خود را به حیاط پشتی رساند و مالی را دید که زمین خوردن اخیرش از روی سه‌چرخه را فراموش کرده و دوباره سوارش شده بود. اش هم داشت به بوته گلی رسیدگی می کرد. سفرت چطور بود؟ مالی از سه‌چرخه‌اش پیاده شد و به طرف نورا دوید.
مامانی دلم برات تنگ شده بود. سه‌چرخه سواری دیگه خیلی خوب شده.
واقعا عزیزکم؟
دخترش را سفت در آغوش گرفت، چشمانش را بست و با نفسی عمیق بوی موی او و مایع نرم کننده لباس و رایحه کودکی را استشمام کرد. امیدوار بود شگفتی نهفته در این ترکیب او را آنجا نگه دارد. دوستت دارم مالی، میخوام اینو بدونی، تا ابد دوستت دارم، میفهمی چی میگم؟
آره مامانی معلومه.
بابایت رو هم دوست دارم. هر اتفاقی که بیفته همه چیز درست میشه. چون تا ابد بابایی رو داری. مامانی هم داری. فقط ممکنه دقیقا مثل الان اینجا نباشم. یعنی همینجا هستم. ولی متوجه شد مالی فقط نیاز دارد یک چیز را بداند. دوستت دارم عزیزم. مالی نگران به نظر میرسید.
افلاطون رو یادت رفت.
خب مسلماً افلاطونم دوست دارم. اصلا مگه میشه افلاطون رو فراموش کرد؟ افلاطون خودش میدونه دوستش دارم. مگه نه افلاطون؟ نورا سعی کرد به خودش مسلط بشود. هر اتفاقی که بیفته مراقب هم هستند و همدیگر رو دوست دارند. کنار هم و شاد خواهند بود. سپس اش که دستکش های باغبانی به دست داشت به سمتش آمد. حالت خوبه نور؟ رنگت پریده. چیزی شده؟ بعدن واسهت میگم. وقتی مالی خوابید. باشه، راستی هر لحظه ممکنه یه ماشین فروشگاه سیار بیاد. پس اگه صدای کامیون رو شنیدی به هم بگو.
آره، باشه، حتما.
بعد مالی پرسید که میتواند آب پاش را بیاورد یا نه و اش برایش توضیح داد که این اواخر باران زیادی باریده و لازم نیست به گلها آب بدهند. چون آسمان حواسش به آنها بوده. مشکلی براشون پیش نمیاد، حالشون خوبه. گلا آب دارن. کلماتش در ذهن نورا پژواک کردند. مشکلی براشون پیش نمیاد. حالشون خوبه. و بعد چیزی درباره این گفت که شب قرار است به سینما بروند و با پرستار بچه هم هماهنگ کرده اند. نورا با اینکه کاملا فراموش کرده بود فقط لبخند زد و نهایت تلاشش را کرد که همانجا بماند. اما داشت اتفاق می افتاد. داشت اتفاق می افتاد و نورا این را با ذره ذره وجودش حس می کرد و هیچ کاری برای جلوگیری از آن از دستش بر نمی آمد. جایی برای ماندگار شدن وجود ندارد.
نه.
شکی وجود نداشت که اتفاق افتاده بود. دوباره به کتابخانه نیمه شب برگشته بود. خانم علم پشت کامپیوتر نشسته بود. لامپ‌ها در بازه‌های ناهماهنگ بالای سرشان سوسو می‌زدند و تکان تکان می‌خوردند و می‌لرزیدند. نورا کافیه، آروم باش. دختر خوبی باش. باید این مشکل رو رفع کنم. ترک‌های متعدد با سرعتی غیر طبیعی روی سقف شکل می‌گرفتند و پراکنده می‌شدند و گرد و خاک به شکل ابرهای کمرنگ پایین می‌ریخت. صدای ناگهانی تخریب و فرو ریختن همه جا را پر کرده بود. اما نورا از شدت خشم موفق شد آن را نادیده بگیرد. تو خانم علم نیستی. خانم علم مرده. منم مردم. قبلا دربارش حرف زدیم، ولی حالا که دوباره اسمشو آوردی باید بهت بگم که فکر کنم به زودی میمیری. چرا هنوز اونجا نیستم؟ چرا اونجا نیستم؟ میتونستم حس کنم که داره اتفاق میفته، ولی نمیخواستم اینطوری بشه. خودت گفتی اگه زندگی پیدا کنم که بخوام توش بمونم، که واقعا بخوام توش بمونم، همونجا میمونم. گفتی این کتابخونه مسخره رو فراموش میکنم. گفتی میتونم زندگی رو که میخوام پیدا کنم. زندگی که میخواستم همون بود. همون زندگی بود. لحظاتی پیش نورا با عش و مالی و افلاطون در باغچه‌ای سرشار از زندگی و عشق بود و حالا در اینجا. منو برگردون همونجا. میدونی که نمیشه. خب برگردونم به شبیه‌ترین زندگی بهش. نزدیک‌ترین زندگی ممکن به همون زندگی رو میخوام. خواهش میکنم. باید ممکن باشه. حتما زندگی هست که توش با عش رفتم قهوه بخورم و بعد مالی رو به دنیا آوردم و افلاطون رو داریم و فقط یه چیز فرعی رو متفاوت انجام دادم. بنابراین عملا یه زندگی متفاوته. مثلا اینکه یه قلاده متفاوت برای افلاطون خریده باشم، یا مثلا نمیدونم به جای پیلاتس یوگا کار کردم، یا رفتم یه دانشگاه دیگه به جز کمبریج، یا اگه باید قبل از اون باشه به جای قهوه با اش چای خوردم. همون زندگی رو میخوام. منو ببر به اون زندگی. زود باش دیگه، خواهش میکنم، کمکم کن. دوست دارم یکی از اون زندگی‌ها رو امتحان کنم. خواهش میکنم.
دود از کامپیوتر بلند شد. صفحه نمایش سیاه و بعد کل مانیتور تکه تکه و خرد شد. خانم علم گویی شکست خورده باشد شلوول روی صندلی دفتریش افتاد و گفت درک نمی کنی.
خب مگه همیشه همین طور نبود؟ یه حسرتم رو انتخاب میکنم، یه کار که آرزو میکنم که به شکل دیگه ای انجامش داده بودم، و بعد تو کتاب رو برام پیدا میکنی. من کتاب رو باز میکنم و میرم توی همون زندگی. مگه عملکرد کتابخونه همینطوری نبوده؟
به این سادگی نیست.
چرا؟ مشکلی توی نقل و انتقال پیش اومده؟ مثل همون اتفاقی که سری قبل افتاد؟
خانم علم غمگینانه به اون نگاه کرد. مشکل بزرگتر از این حرف هاست. همیشه این احتمال وجود داشت که زندگی اصلیت به پایان برسه. بهت که گفتم. نگفتم. خودت میخواستی بمیری. شاید هم واقعا بمیری.
آره، اما اینو هم گفتی که فقط باید جایی برای رفتن پیدا کنم. جایی برای موندگار شدن. خودت گفتی. یه زندگی دیگه. دقیقا از همین کلمات استفاده کردی. فقط هم کافی بود که خیلی خوب فکر کنم و زندگی درست رو انتخاب کنم.
میدونم،
اما اینطور نشد.
حالا سقف کتابخانه داشت تکه تکه پایین میریخت. انگار گچه به کار رفته در آن مثل خامه روی کیک عروسی شلوول شده بود. نورا متوجه اتفاقی حتی نگران کننده تر شد. یکی از لامپ ها جرقه‌ای پراند که روی کتابی فرود آمد و آن را به آتش کشید. خیلی زود آتش در تمام قفسه پخش شد و کتاب‌ها انگار که بنزین رویشان ریخته باشند تند تند آتش می‌گرفتند. مثل رودخانه ای داغ و پرخروش از کهربای سوزان. سپس جرقه ای به سمت قفسه ای دیگر پرتاب شد. آن یکی هم آتش گرفت. تقریبا همزمان با این اتفاق تکه بزرگی از سقف جلوی پای نورا روی زمین افتاد. خانم علم داد زد زیر میز، همین الان. نورا خم شد و دنبال خانم علم چهار دست و پا زیر میز رفت و بعد مثل او روی زانوهایش نشست و سرش رو پایین آورد.
چرا نمیتونی جلوشو بگیری؟
دیگه یه واکنش زنجیره‌ای شده. اون جرقه ها تصادفی نیستن. همه ی کتاب ها نابود میشن. بعد هم ناچارن کل کتابخونه خراب میشه.
چرا؟ درک نمی کنم. من که زندگی مورد نظرمو پیدا کرده بودم. تنها زندگی خوب. بهترین زندگی توی این کتابخونه.
خانم علم گفت مشکل همین جاست.
با نگرانی از کنار پایه‌های چوبی میز با آتش گرفتن قفسه‌های کتاب بیشتر و تکه‌های سنگ و گرد خاکی که به زمین می‌ریخت نگاه کرد.
اون زندگی هم برات کافی نبود. نگاه کن.
به چی؟
به ساعتت. دیگه هر لحظه ممکنه وقتش برسه.
نورا ساعتش را نگاه کرد. در ابتدا هیچ تغییری ندید. اما بعد اتفاقی که خانم علم می‌گفت رخ داد. ساعتش ناگهان دوباره مثل یک ساعت معمولی شروع به کار کرد.
یک ثانیه، دو ثانیه. نورا پرسید چه اتفاقی داره میفته؟
همزمان فهمید که آن اتفاق هرچه که بود خوب نبود. زمان داره روند همیشگیش رو طی میکنه. ما چطوری باید از اینجا خارج بشیم؟ 9 ثانیه. 10 ثانیه. خانم علم گفت مایی وجود نداره. من نمیتونم کتابخونه رو ترک کنم. وقتی کتابخونه ناپدید بشه منم باهاش ناپدید میشم. اما این شانس هست که تو فرار کنی. هرچند که خیلی وقت نداری. کمتر از 1 دقیقه. نورا اندکی پیش یک خانم علم را از دست داده بود و نمیخواست این یکی را هم از دست بدهد. خانم علم متوجه استراب او شد. گوش کن ببین چی میگم. من بخشی از کتابخونه ام، اما کتابخونه هم بخشی از توئه. میفهمی چی میگم؟ تو به خاطر کتابخونه وجود نداری. دقیقاً برعکسه، کتابخونه است که به خاطر تو وجود داره. یادت هوگو چی گفت؟ گفت این ساده ترین شکلیه که مغزت میتونه واقعیت عجیب و متغیر جهان رو برات ترجمه کنه. بنابراین اینی که میبینی فقط تفسیر مغزت از یه چیز دیگه است. چیزی خاص و خطرناک. تا اینجاشو خودم فهمیدم. اما یه چیزی مشخصه. تو اون زندگی رو نمیخواستی. بی عیب و نقص ترین زندگی بود. واقعاً؟ واقعاً هر لحظه حضور تو توش چنین احساسی داشتی؟ آره، منظورم اینه که میخواستم چنین حسی داشته باشم. آخه عاشق مالی بودم، میتونستم عاشق اش هم بشم. اما فکر کنم شاید اون زندگی مال من نبود، خودم اونو نساخته بودم. فقط وارد زندگی یه نورای دیگه شده بودم، یه زندگی بی عیب و نقص، اما خودم نبودم. 15 ثانیه بام داد. نورا گفت نمیخوام بمیرم. صدایش ناگهان بالا رفته و همزمان شکننده شده بود. تا عمق وجودش می لرزید. نمیخوام بمیرم. خانم علم با چشمهای گشاده نگاهش کرد. شعله یک فکر در چشمانش درخشید. باید از اینجا فرار کنی. نمیتونم. کتابخونه از هر طرف تا ابد ادامه داره. به محض اینکه واردش شدم ورودیش ناپدید شد. پس باید دوباره پیداش کنی. چطوری؟ اصلا در نداره. وقتی کتاب داری دیگه در میخوای چه کار؟ کتاب ها همشون دارن تو آتیش میسوزن. یه کتابه که نمیسوزه، همون کتابی که باید پیداش کنی. کتاب حسرت ها؟ نزدیک بود خانم علم بزند زیر خنده. نه، اون آخرین کتابیه که در این شرایط به دردت میخوره. تازه تا الان دیگه خاکستر شده. اولین کتابی بود که آتیش گرفت. باید از اون سمتی بری. با انگشت به سمت چپ خودش اشاره کرد، میان آشوب و آتش و تکه های سقف که پایین می ریختند. 11 ردیف از اون سمت، 3 طبقه از پایین. کل کتابخونه داره خراب میشه. 21 22 23. نمی فهمی نورا؟ چی رو؟ حالا همه چیز منطقی به نظر می رسه. این دفعه نه به خاطر این که می خواستی بمیری، بلکه چون می خوای زنده بمونی به کتابخونه برگشتی. دلیل فرو ریختن کتابخونه این نیست که بخواد تو رو بکشه. داره فرو می ریزه تا شانس برگشتی به تو داده باشه. بالاخره تصمیم مهمی گرفته شده. تو تصمیم گرفتی که می خوای زنده بمونی. حالا دیگه تا وقت داری برو. برو زندگی کن. اما تو چی؟ چه بلایی سرت میاد؟ خانم علم گفت نگران من نباش، بهت قول میدم هیچی رو حس نکنم. بعد همان حرفی را زد که خانم علم در آن روز کذایی وقتی نورا را پس از شنیدن خبر مرگ پدرش در آغوش گرفته بود به زبان آورد. اوضاع بهتر میشه نورا، همه چیز درست میشه. خانم علم یک دستش را به سطح میز برد و عجولانه دنبال چیزی گشت. 1 ثانیه بعد خودنویس پلاستیکی نارنجی رنگی را به نورا داد، از همانها که نورا در دوران مدرسه داشت. مدتها پیش هم آن را در کتابخانه نیمه شب دیده بود. اینو بگیر، لازمت میشه. چرا؟ این کتاب هنوز نوشته نشده، تو باید شروعش کنی. نورا خودنویس را گرفت. خدا نگهدار خانم علم. یک لحظه بعد تکه بزرگی از سقف روی میز افتاد. ابری از گچ و گرد و خاک دور تا دورشان را گرفت و راه گلویشان را بند آورد. 34 35 ثانیه. خانم علم با سرفه گفت برو زندگی کن.